به همگی، امروز هم یه لایو خیلی داغ و دیدنی داریم، حتما با ما همراه باشید. چند ثانیه صبر کنیم من کپشن رو بزنم، دوستان بیان و شروع کنیم. خیلی خوش اومدید اولین نفرات. کپشن هم من بزنم، پین کنم و منتظر خانم شفیع هستیم. خب مهمون امروزمون خانم عاطفه شفیعیه، بنیانگذار و مدیر عامل می تایم که حالا باش آشنا خواهیم شد و مدیر ERP سابق هواپیمایی ماهان. قطعا حرفای زیادی برای گفتن دارن و منتظرشونیم که شروع کنن و بیان و شروع کنیم. در واقع خوش آمد بگم به آرمان پنجتن عزیز، علیرضا درخشان، مبین عزیز و سایر دوستانی که اینجا هستن. امیدوارم که لایو خیلی خوبی باشه، تا پایان با ما همراه باشید. حامد وثوقی عزیز بهش سلام میکنیم، خیلی خوش اومدید. لایو ما 7 تا 8 فردا شبم با سروین آریانفر قرار هستش که 1 ساعت گپ بزنیم. سروین متخصص و مشاور در حوزه یوزر اکسپریانس و UX هستش. حتما این لایو رو هم از دست ندید. از شنبه تا فردا خانم ها لایو رو در دست گرفته بودن، پنج شنبه و جمعه دوتا از آقایون رو در خدمتشون هستیم. علی دشتی بنیانگذار و مدیر عامل دفتر شما رو داریم که دیروز معرفیش کردم و باش گپ میزنیم و جمعه هم با اسماعیل نور محمدی عزیز. خب خانم شفیعی تشریف آوردن، من دعوتشون کنم و تا چند ثانیه دیگه تصویر. خب ما سلام خانم شفیعی.
سلام، روزتون خوبی؟
خوبی؟ خسته نباشید. مرسی.
شما بخیر. خدا قوت.
شما خوبی؟ ممنون. سلامت باشی.
خیلی خوش اومدید.
ما همینطور. مرسی. شما خوبی؟
الان شد. همیشه خوب. مرسی.
شما فکر کنم زیاد لایف نداشتید ها؟ یا اولیشه یا نه؟ چه جوری قبلا لایف اینا؟
خیلی کم تجربه تو این حوزه. با هم تو زمان بیاییم. یکی دو تا داشتم ولی محدود.
خیلی خوشحالم که جزو
اولین لایف هست. سوالای آسون بپرسید.
نه بابا، شما که حرفه‌ای هستید و حتما حالا دوستان استفاده خواهند کرد. خب من چند دقیقه دیگه دوستان کامنت ها رو میبندم، حالا تا دوستان بیان و شروع میکنیم. خانم شفیعی، ما لایو ها معمولا چند بخش داره. مسیر زندگی تحصیلی و کاری مهمانمون رو آشنا میشیم، کسب و کاری که الان مشغولشه یا بوده و اون تجربه کاری که داشته، چالش های کسب و کار به خصوص در سالهای اخیر، سال 98 و اومدن کرونا و تاثیرش رو کسب و کارها، و پس کرونا و چشم‌انداز رو با هم بررسی میکنیم. یه رو با آخر کامنت ها رو باز میکنیم و سوالات دوستان رو هم پاسخ میدیم. اگر موافقید شروع کنیم.
خواهش میکنم، بفرمایید.
شما راحتی؟ تصویرتون خوبه؟
من به نظر خودم اوکیه.
آره، یه ذره فکر کنم هدتون بیاد بالاتر، یعنی دوربین میتونه یه ذره بیاد اگه میشه.
چون
اوکیه. تو لایو قبلی فرمودید چی بهتر شد؟ آره نیست.
توی لایو قبلی من گفتم که من خب خیلی عادت ندارم مثلا تکی صحبت کنم و محاوره‌ای نباشه. خواهش کردم که کامنت ها رو باز بذاره. بعد مثلا بچه هم تا تونستن شلوغ کردن و اینا، تجربه شد که دیگه
یکم حواس پرتی
شما بگیم.
آره یه ذره حواس پرتی میشه، ولی ما حتما سعی میکنیم که سوال جوابی با هم بریم جلو دیگه. شما فکر میکنم مشکلی با سنتون نداری؟ چون اولین سوالی که من پرسن اینه که متولد کی و کجا هستند.
هنوی چی
نشون هست اینجا؟
چی شد؟ اوکی؟
میگم به سن که رسیدی میهنگ کردی. میگم شما فکر کنم با سن مشکلی ندارید. من اولین سوالم از مهمونان اینه که متولد کی و کجا هستن. اینم به خاطر اون مسیر زندگی و انتقال تجربه است. حالا اگر دوست دارید بگید.
با اینکه قطع شد ولی دوباره پرسیدین، مرسی. من 33 سالمه. من 33 سالمه و متولد کرجم. من از بچگی تو کرج بزرگ شدم.
بسیاری. و الان تهرانید یا کرجی؟
الان در رفت آمد تهران و کرجم، چون ما
خب
از
خیلی
کار
خوبه،
تهرانه، آره، ولی
آفرین،
همچنان با خانواده و اینها زندگی
خیلی
میکنیم.
خوب. تو چه سطح خانواده به دنیا آمدید؟ خیلی پولدار بودید؟ متوسط بودید؟ یا نه رو به پایین بودید؟
حقیقتش من توی خانواده کارمندی بزرگ شدم، یعنی توی سطح متوسط و با همین روی کرد، آره، بزرگ شدم.
و خمشفی تو مدرسه چطور بودید؟ بچه زرنگ بودید؟ دستخون بودید؟ شیطون بودید؟ شب امتحانی بودید؟ بهتون میاد که شیطون باشید حالا؟ نمیدونم.
نه اینطوری هم نیست، من قیافم غلط اندازه برای خیلی بچه هم
دستخون بودید پس؟
آره، و به خصوص این که توی درسای ریاضی و اینها خیلی هم چون علاقه داشتم هم حسم نسبت بهشون خوب بود، همیشه اتفاقات خوبی توش می آفد. ولی تو درسای حفظ خیلی مسئله داشتم، این بود که
آره،
میانگین شاید یه وقتایی کم می شود. آره، ولی از بابت شلوغ و شیطون بودن حقیقتش من خیلی زیرزیرکی کارو پیش می برم، خیلی نشون نمیده ولی کار خوبی داره انجام میشه.
خیلی
نشون نمیده چه خبره.
توی دبیرستان چرا چه انتخاب کردی؟ ریاضی فیزیک؟
بله من ریاضی خوندم.
و کنکور رو چطور دادید؟ خوب دادید؟
کنکور خوب بود، یه ذره از سطح انتظارم فاصله داشت، ولی
فکر کنم بهتر باشه.
آره، فکر میکنم علت اصلیش استرابم بود که
استرسی هستی؟
بودم خیلی بیشتر.
بودید؟
آره، ولی
آره، چون من شما رو یویس شیراز زیارت کردم، احساس کردم خیلی در واقع کم استرس، خونسرد، فکر کنم روش کار کردید، یعنی تونستید خیلی ماشاءالله مثل من خوشخنده. حالا من فامیلم سرودیه ولی اینترنت شماست یا من قطع میشه؟ آره فکر کنم اینترنت شما بود. آره خب امیدواریم اذیت نکنه. داشتید میگفتید چی؟ روش کار کردید؟
اون زمان خیلی واقعا آدم استرسی بودم، ولی به مرور زمان که گذشت یاد گرفتم که خودم با خودم چجوری تعامل کنم، مخصوصا اینکه خیلی کمالگرا بودم، یعنی هر چیزی که میبایستی میداشتم خیلی باید پرفکت میبود، همه چیز باید خیلی عالی میبود، در غیر این صورت من همیشه خودم با خودم خیلی مسئله دار میشدم. بعد از این مدت زمانی دیدم که خب نه اینطوری اصلا نمیشه و لازمه که یه تغییری ایجاد بشه. این شد که هرچی میگذره خدا رو شکر داره راحت تر پیش میره.
چیزی حالتون رو عوض کرد؟ مثلا دکتر رفتید یا نه کتاب خوندید، چیزی گوش دادید یا ورزشی کردید یا نه خودتون سعی کردید با استرس مقابله کنید؟
حقیقتش یه اتفاق خیلی خوبی که برای من افتاد اینه که توی مسیری قرار گرفتم که دوره های تحول فردی و خودشناسی رو شرکت کردم و آدمایی تو زندگی اومدن که خودشون خیلی تو این حوزه کار کرده بودن و این ارتباطه به من کمک کرد که هم خیلی با خودم روبرو بشم، همین که تو مسیر این قرار بگیرم ببینم که چه خبره، و دیدم که هرچی بیشتر خودم رو میشناسم از یه جهاتی زندگی داره سخت‌تر میشه، چون میبینی که کی هستی، از یه جهاتی پذیرشش برام راحت‌تر میشه که خب اوکی اگه هر مسئله ای هم که هست، اگر هر مشکلی هم وجود داره همینه که هست، با خودت اوکی باشه. با همین دیگه از یه جایی به بعد خیلی سخت نگرفته.
خب احساس کنم آروم صحبت میکنه. ما مزاحم کسی هستیم که خوابیده اونجا یا نه؟ شما کلا آروم صحبت میکنه؟
من کلا آروم صحبت میکنم.
آره
بکنم. آره به خاطر
آره نه الان صدا رو من بهتر شنیدم. آره من میترسم مخاطبایی که هدفون نزدن. آره
من خواستم که مخفی کاری کنم الان درست شد بکنم.
آره الان خیلی خوب شد. آره
خب
و دانشگاه و رشته رو چیکار کردی؟ کجا زدی؟ کجا قبول شدی؟
حقیقتش من توی انتخابای سراسر این انتخاب خوبی برام نیومد، معماری سنتی برام اومد، ولی به خاطر اینکه نرم افزار رو دانشگاه آزاد زده بودم همون نرم افزار رو شرکت کردم و دانشگاه آزاد خوندم تهران مرکز.
تهران؟
بله تهران مرکز خوندم و خب هر روزی که میگذره احساس میکنم که چه انتخاب درستی کردم.
آره منم دقیقا سراسری مخابرات هواپیمایی قبول شدم، تهران جنوب رفتم مهندسی کامپیوتر و خب راضیم. یعنی ما بین دانشگاه و رشته در واقع رشته رو انتخاب کردیم فکر میکنم دیگه. دقیقا
آره دقیقا.
تا کجا آها، تا کجا ادامه دادید؟ لیسانس یا نه ادامه دادید؟
من لیسانسم رو که تقریبا میشه گفت ترم آخر لیسانسم بود که مشغول به کار شدم، بعد ارشد رو قبول شدم باز همون نرم افزار، ولی خب چون دیگه وارد فضای کاری شده بودم اینقدر برام دلچسب بود کار و توی این حوزه پیش اومدن که ترم اول ارشدم رو انصراف دادم بعد به کار
نرفتید.
چسبیدم. آره، و من تقریبا توی وارد فضای کاری که شدم از 7-8 ماه اول به بعد رفتم تو پوزیشن مدیریتی، بعد
چه
چون
خوب،
وارد آره
همون
چون
ماهان بود یا جای دیگه بود؟
نه، من شرکت اولی که مشغول به کار شدم یک شرکت تولید کننده نرم افزار برای شرکت های پخش و فروش بود، آره مثلا سینره، تاج، سرکان، اینها جز مشتری های ما بودن و خب برای من خیلی جذاب بود به خاطر اینکه با کارهای عملی سیستم های نرم افزاری آشنا شده بودم، برنامه نویسی وارد شده بودم، بعد ریسرچ توی این حوزه و به خصوص اولین پروژه که دستم اومد برام خیلی جذاب بود. حالا من اگه بگم اون زمان دیگه حالا سنمو گفتم اب نداره، بذارید بگم
بله.
اون زمان این اسمارت فون ها خیلی محبوب نشده بود، از این هند هلد بزرگا برند کیوتک و اینا یادتون میاد
بله،
که خیلی هم بزرگ و
دهه
قدیمی بودن.
80 دیگه. آره دیگه.
آره، اونها خیلی باب بود که مثلا دست ویزیتورا از اونها میدادن که مثلا بخوام برن سفارش بگیرن و مثلا توزیع محصولات رو داشته باشن. من اولین پروژه‌ای که دستم اومد برنامه نویسی واسه اون هندهلدا بود که ویزیتورا باهاش کار میکردن. آره، و
آها،
این بود
چیز
که من
داشت
خیلی
میگفتیم
جذاب بود.
دیگه، پکت پی سی در واقع. آره، کامچه جی
بله
بی.
بله بله
بله
بله یه
بله
جورایی
یادم
داره اینطوریه.
دیگه، موبایل اومد اونا تغییر موبایل خارج شدن دیگه.
آره دیگه.
چه
آره،
باحال. با چی، با چه زبانی برنامه‌نویسی می‌کردی برای ما؟
من اون زمان با سی
سی
شارپ کار میکردم. آره، با سی شارپ کار میکردیم که روی موبایل
آه خوب.
امکان اینو داشت که بشه برنامه نویسی
آها،
کرد.
بعد شما پس به خاطر کار ارشد ول کردید، بعد ادامه ندادید و الان پشیمون نیستید؟
بعدش من یه 2-3 سال بعدش، من چون که وارد فضای مدیریت شده بودم و مخصوصا اینکه توی حوزه تحلیل دیتا خیلی علاقه من بودم و کار میکردم، به نظر اومد خیلی جالبه که من به صورت تئوری هم این علم رو یاد بگیرم. این شد که من رفتم ارشدم رو مدیریت اجرایی خوندم و ارشدم رو اونجا بودم. بعدش یکی از دوستان بهم گفتش که دانشگاه تهران دوره های دی بی ای خوبی داره و بعدش هم یه تقریبا 2-3 سالی رو دوره های دی بی ای میشه گفت دانشگاه تهران رفتم شرکت کردم.
آها، آفرین. پس در واقع ارشد گرفتید و دی بی ای هم که دارید دیگه. خب خیلی خوب.
بله، سلام
و اولین پولی که در آوردید همین شرکتی بود که رفتید یا نه مثلا زمان دبیرستان یا دانشجویی هم کار میکردید، چه جوری بود؟
چه سوال جالبی. من اولین پولی که دریافت کردم آموزش بود حقیقتش، توی
آره
آموزشگاهی. آره.
تدریس آموزش.
آره، از من خواستن که یعنی آشنا شدیم با یه دوستی که توی آموزشگاهی بودن، بعد به من گفتش که میتونی بیای کمک کنی دوره ICDL برگزار کنی. اونجا اولین جایی بود که من ازش آره کسب درآمد داشتم.
آره، منم در 80 ICDL درس میدادم.
جدی؟ خوچه مسیر
آره،
پوشتر
شاید هم همکار بودی. آره، چه باحال. آره، آخر اون موقع خیلی تبش بود و کارمنده باید همه 7 مهارت رو میگذروندن و مدرک میگرفتن و خب خیلی فکر کنم کمک کرد به یه تغییر نسلی دیگه، از نسل پیپر در واقع اومدن روی پی سی ها و حالا درست شاید تون لول موندن، ولی فکر کنم خیلی اتفاق خوب بود اول دهه 80 افتاد. پس شما هم با آی سی دی ال آموزش شروع کردید دیگه.
دقیقاً دقیقاً. و به قول شما دقیقاً زمانی بود که کارمندا لازم داشتن که سویش کنن رو فضای مکانیزه و
بله.
خیلیاشون لازم بود که این دانشو داشته باشن. ولی
دقیقا.
تجربه لذت بخش بود، یعنی گفتین اولین دریافتی که داشتم همین الان دوباره مزهش رو زیر زبونم.
آره، این مال همون دانشجو لیسانس بودی درسته اولش؟ آها، خب بعد اون شرکت هم که گفتید بیایم جلوتر دیگه چه کاری کردی، چه تجربه هایی داشتی؟
بعدش حقیقتش من به واسطه اینکه با بیزنس پخش و فروش آشنا شدم و با سیستم های اطلاعاتیشون آشنا شده بودم، سینر از من خواست که یه مدت همراهیشون کنم برای اینکه سیستم بی آیشون رو راه اندازی کنن با بیزنس اینتلیجنس. این شد که من همراه مجموعه سینره شدم که واقعا مجموعه دوست داشتنی، خیلی بچه های دوست داشتنی و شارپی رو دارن و اونجا با کلیک ویو ما بی آی رو راه اندازی کردیم، میشه گفت یه دیتا ویر هاوسی اول راه اندازی کردیم روش بی آی رو آوردیم و تجربه خیلی لذت بخشی بود برای من. من تا مدت ها اونجا همچنان مشاوره میدادم.
این میشه
ولی
اواخر دهه 80 دیدم.
این میشه سال 91.
آه 91. اوایل دهه 90 و اکوسیستم استارتاپی داشت کم کم شکل میگرفت. ولی آشنا بودید باهاش یا مثلا رویداد استارتاپی کندی میرفتید یا نه؟
حقیقتش آشنا بودم اما اون زمان خیلی تو این فضا نبودم. یعنی اتفاقی که افتاد اینه که من بعد از اینکه میشه گفتش که ارشدم رو خوندم و با این فضا خیلی بیشتر آشنا شدم، ولی خب به واسطه این تجربه خودم تو این سازمان های بزرگ بود یا سلاحن انترپرایز، اونجا برام خیلی بیشتر جذاب بود چون که داشتم یاد میگرفتم و حتی این یاد گرفتن در این حد بود که من موقعی که داشتم از شرکت قبل از ماهان می اومدم بیرون که پارس رویال بود، از پارس رویال داشتم می اومدم بیرون، همش می گفتم که ببین یه عالم تکنولوژی مختلف هست، مثلا تو می توانی .NET یاد بگیری، سیکل سرور یاد بگیری، بسه نتورک هست، تکنولوژی هایی مثلا موبایل وجود داره، جاوا هست و این میشه تو مثلا وارد یه فضایی بشی که اینا با هم باشه، مثلا تو مجبور نباشی که مثلا تو یه شرکتی که هستی فقط با اون تکنولوژی کار کنی، چون ما این آرزو رو داشتیم دیگه، یعنی مثلا تو یه شرکتی که بودیم فقط با اون تکنولوژی که روش سیستم دیولپ شده بود بسی پیش می‌رفتیم، جای مانورمون خیلی محدود بود. بعد که پروژه ماهان شروع شد و از من دعوت شد که وارد ماهان بشم،
اون چه سالی بود؟ بودن؟
سال 92. من از اول 92، آره اول فروردین 92
هواپیمایی ماهان.
بله.
با چه سمتی بود اوله؟
حقیقتش اونجا اینطوری بود که به دستور مدیر عامل ماهان قرار بود که یه تیمی شکل بگیره که سیستم های یک پارچه ماهان رو راه اندازی بکنه و این تیم داشت از اول ستاپ می شد. ما یه تیم 9 نفره بودیم که وارد ماهان شدیم که تیم نرم افزار ماهان رو شکل دادیم. و روزی که من از ماهان اومدم بیرون که میشه انتهای سال 97، ما 109 نفر بودیم. یعنی ما یک تیم
از یک تیم آره چند نفره در 92، یعنی حدودا آره دیگه 5 سال اونجا بودید شما حدودا.
بله.
رسید به 100 خوبه.
6
سال. آره.
بله. 6 سال.
خب چه جالب. بعد شما آخرین سمتتون در واقع مدیر ERP ماهان بودی، درسته؟ حالا ERP رو یکم به مخاطبانم توضیح بدید. آره.
خواهش می‌کنم. ERP ابریویشن Enterprise Resource Planning هست و به سیستم های یک پارچه سازمان که کمک میکنه که مدیریت کنن هزینه هاشون رو و روی عملکرد سازمان نگرش کلی داشته باشن به این سیستم ها میگن ERP. حالا ورود ما به ماهان خیلی جالب بود، اینکه آقای مرادعلیزاده که رئیس هیئت مدیره ماهان بودن کسی بودن که خواستن که این پروژه استارتش بخوره و هدف پروژه رو برای ما این گذاشته بودن که من میخوام هر برگی توی سازمان میفته من اثر مالیش رو ببینم. یعنی مثلا اگر یک کارمندی یه روز دیر میاد، یک کارمندی اخراج میشه، یک کارمندی وارد ماهان میشه، یه هواپیمای 5 دقیقه دیر میپره، میخوام ببینم که چه اثر مالی تو کل سیستم میذاره. و خب این لازمش بود که تمام قدم‌های اون سازمان رو ما بتونیم مکانیزه بکنیم و بحث مالیش رو بکشیم بیرون. ما روز اول که وارد ماهان شدیم چیزی که وجود داشت این بود که خیلی سیستم های کمی داشتن و عمده سیستم هایی که از قبل برشون وجود داشت سیستم های بین المللی بود که چون ماهان تحریم شده بود از اون سیستم ها دیگه نمیتونستن استفاده کنن، جایگزینش اومده بودن با یه سری اکسل و اینها کار میکردن. و روی کردی که ما داشتیم اومدیم اول یه سری سیستم هایی که خیلی اساسی و حیاتی بودن اول اونها رو پایه‌گذاری کردیم و اونها راه اندازی شد که بیشتر تو قسمت های اپریشن و اینها بود. و بعد از یه مدت که خودمون سازمان رو شناختیم شروع کردیم فرایندهای سازمان رو شناختن، چون ماهان یه سیستم یه سازمانی که حدود 6000 تا پرسنل داره و
این به جز خدم خلبان ها و این
هاست، یعنی ستادی و صف با هم 6000
تا.
و خب میشه گفتش که عملیات خیلی سنگینی رو داشت به واسطه اینکه خب هم بس اپریشن پرواز رو داشت، یعنی خود مینتیننس هواپیما میشه گفت تنظیماتی که برای کرو لازم بود خودش یه بحث خیلی شدیدی بود، هم بحث درآمدی و نقدینگی و اینهاش به واسطه اینکه بس سیستم رزرواسیون میداشت خیلی جالب بود. یعنی برای من این که بتونم توی سیستم بین‌المللی این تیپی کار کنم خیلی جذاب بود. مثلا سیستم رزرواسیون ماهان یه سیستم سریلانکایی بود، سیستم باشگاه مشتریانش یه سیستم ترکیه‌ای بود سیستمی که باهاش پرواز پا رو چک میکردن یا مثلا فیلیت رو چک میکردن، یه سیستم فرانسوی بود و
آها،
ما
همه سیستم ها
بایستی
از جای مختلف بود، بعد شما آمدید و داخلش کرد.
و ما لازم بود که یه سری از اینها رو پیاده سازی بکنیم و داخلیش بکنیم که این اتفاق افتاد. و مسئله اصلی بحث یک پارچه سازیش، به خاطر اینکه معاونت های مختلفی که ماهان داشت، از معاونت مالی تا نگهداری تعمیرات، لوجستیک، پرسونلی و این آیتم های مختلف، لازم بود که فرایند ها گردش پیدا کنه بین این معاونت ها تا آخر سر به یک نتیجه مالی درست برسه که اونجا اصطلاحا بهش میگن سیستم قیمت تمام شده و اینها. و اینکه بعد از 2-3 سال من تقریبا میشه گفتش که به واسطه پروژه های مختلفی روش کار کردم مسلط شده بودم تا یه حدی روی بیزنس ها و فرآیند ها، باعث شد که من توی این پوزیشن قرار بگیرم و واقعا هم کار جذابی بود.
آره، چی میشه که عاطفه شفیعی که هنوز 30 سالش نشده در واقع مدیر یه بخش خیلی مهم توی تقریبا بزرگترین ایرلاین ایران میشه؟ یعنی نمیدونم، استعداد است، تلاش است، دیده شدن است، پارتی بازیه، چیه واقعا؟
حقیقتش یه چیزی که برای من فکر میکنم که وجود داره اینه که خیلی برام مهم بود که اگر هر جایی که هستم تاثیرگذار باشم. یعنی برام فرقی نمیکنه که مثلا توی مهمونی هستم، توی دفتر خودم نشستم دارم یه کاری انجام میدم، توی جمعی میرم، اینکه تو اون لحظه از اون لحظه بهترین بهره برداری رو بکنی برام خیلی ارزشمنده. یه دوستی داشتم
اینو من
که
لمس کردم میونه کلامتون، چون ما با هم تقریبا 97 بود، هنوز ما هم بودید، شما یویس شیراز زیارتون کردیم و یه سفر 2-3 روزه بود، شما سخنرانی هم داشتید، خیلی سخنرانی جذاب و شیرینی بود، استفاده کردیم و واقعا تو سفر خانم شفیعی همینطوری هستن، یعنی در لحظه زندگی میکنن و خیلی در واقع تجربه خوبی بود. یعنی سفری که حالا با خیلی از عزیزان حرفه‌ای یویکس ایران اومده بودن اونجا طراحی و خب یکی از بهترین سخنرانیان شما بودید. یعنی می‌خواستم تجربه خودم رو بگم از این قضیه که شما بود.
مرسی که
شیر
کردیم،
برای
خیلی ارزشمنده.
خواهش می‌کنم.
من هم
تعارف گفتم واقعا.
لطف داری، ممنونم، خوشحالم که میشنوم اینو. چیزی که وجودش، یه دوستی به من یه حرفی زد جوونی ها، این بود که ببین، تویی که انتخاب میکنی که توی زندگی مسیری که داری میری سوار قطار شهر بازی میشی که میری یه دوری هم میزنی، جا به جا هم میشی، بهت خوش هم میگذره، ولی تهش برمیگردی سر جای اولت، یا نه واقعا یه مسیری رو میسازی که بری و یک سری اتفاقات جدید رو تجربه کنی، به جاهای جدید برسی. و من خیلی وقتا هی به این فکر میکنم که عاطف امروز داری میری که مثلا همیشه رفت بری و برگردی، چون به خصوص تو زندگی کارمندی آدم فکر میکنه که من امروزم که دارم میرم شبیه دیروزه، بعد خب چه فرقی کرد؟ بعد یهو نگران میشی که نکنه تا آخر سالم همین باشه، یعنی من همون کاریو که امروز دارم میکنم تا آخر سالم همون کارو بکنم. این دغدغه برای من اینو به وجود می آورد که اوکی، نه من اومدم که یک تأثیر متفاوتی رو ایجاد بکنم.
شاید یه دلیل عوض کردن شغل متعددتون هم همینه، یعنی فکر میکنین روتین شدید و میخواین تجربه جدید کسب کنید، درسته؟ چون الان همینطوری که گفتی 5-6 تا حداقل جا رفتید، حالا سینره بوده، بعد ماهان و دیگه حالا می تایم و الان بهش میرسیم، شاید این هم بوده دیگه دلیلش.
سلامت. آره، ولی البته من تو هر کدوم تقریبا 2-3 سال بودم، یعنی باز به اون 33 سالی که برگردیم
سری نبوده. آره،
سری نبوده. من یکی از پروژه های خیلی خوبی که داشتم پروژه نگهداری تعمیرات سنگین ماهان بود، من اونجا مدیر پروژه بودم. اتفاقی که افتاد، لازم بود که ما هر روز صبح مدیر پروژه ما، یعنی به سر بگم کارفرمای ما توی اون پروژه، کسی بود که خیلی براش مهم بود که توی اون تاریخی که مد نظرش بود ما به نتیجه برسیم و اونجوری که ایشون میخواد این اتفاق بیفته. و به خاطر اینکه خیلی آدم تاثیرگذاری تو ماهان بود، خیلی فیدبک ایشون رو پروژه ما تاثیرگذار بود. و یکی از شرایطی هم که برای پروژه ما بسته بود اینه که ما از دفتر مرکزی کار نکنیم، ما بریم تو دل سیستم ایشون که از نزدیک کار ببینیم و از نزدیک با بچه‌هاش کار کنیم که به نتیجه برسه.
که کجا میشد؟
آشیانه هوایی مای ماهان میشه گفتش که چند متریه فرودگاه امامه.
آها
و خب اینکه ما برای یه مدت طولانی که فکر میکنم بودن 10 یا 11 ماه شد، هر روز صبح من بایستی 5 و 6 صبح از خواب بیدار میشدم تا فرودگاه امام میرفتم، و اونجا مثلا ساعت 11-12 شب بود که برمیگشتم که بیام سمت خونه. خستگی مسیر و کار یه طرف بود برام که حالا شاید خیلی احساسش نمیکردم چون واقعا کارش رو دوست داشتم، ولی چلنج کردن توی اون محیطی که خیلی سخت میشد اعتماد کرد، چون هم محیط آشیانه به این صورتی که 95% آقا بودن 5% خانوم بودن، و اینکه من به عنوان یه مدیر پروژه اونجا دارم حضور پیدا میکنم و دارم کاری رو ازشون میخوام که خیلی با میلشون نبود، چون تا قبل از اون مکانیزه کار نمیکردن و حالا واسه مجبور بودن که درصدی از کار زمان روزانهشون اختصاص میدادن به این کار، همراه کردنشون و اصلا توی اون محیط که خب کف آشیانه ماها اصطلاحا بهش میگن هنگر، یه فضایی بود که ظرفیتش 7 تا 8 هواپیمایی و تنها خانومی که اون وسط حرکت میکرد که بین قسمت‌های مختلف بره تا هماهنگی رو انجام بده و مثلا بگه امروز کار چی شد، مثلا من بودم و مثلا یکی دو تا از بچه‌های تیم، و این اینقدر براشون غریبه بود و اینقدر مثلا سخت میومد یه جا که مثلا ما باید حرف ایشون رو گوش بدیم یا اینها، اوایل خیلی اذیتم میکرد، ولی بعد از این مدت خیلی همراه شدم، یعنی از قشنگترین تجربه هام بود، و اینکه دیدم که اعتماد کردن چقدر ارزشمنده وقتی که آدم خودش باشه، کم کم آدم ها هم اینو درک میکنن و باهات همراه میشن، و ولی در کنار این هر روز صبح که مثلا به سختی دیگه میخواستم از خواب پاشم که برم مثلا دوباره این همه مسیر رو، یه چیزی که خیلی به هم انگیزه میداد آی سروری این بود که عاطفه اگه این پروژه رقم بخوره یه تحولی تو صنعت اویشن و هوانوردی کشور پیش میاد، و این صنعت ارتباط مستقیم با توسعه یه کشور داره، حمل و نقل یک کشور کاملا مرتبط هست با توسعه یک کشور، ولی گفتم که ببین اگر این اتفاق رقم بخوره از همه مهمتر پدر و مادر خودت راحت‌تر سفر میکنن، راحت‌تر زندگی میکنن، جامعت، آدمای کشورت، و صبح که اینو یادآوری میکردن آفرین، اینو که با خودم یادآوری میکردم دیگه میپریدم 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 تا ادامه روز.
خب اواخر 90 هم جدا شدی، دلیل جدایی چی بود؟ آیا تعدیل نیرو بود؟ خودتون خواستید؟ چون میدونم که کسب کار خودتون رو شروع کردید، ولی دلیلش چی بود؟ تو خیلی دوست دارم برم با ماهان کار کنم، و شما از یه شرکت بزرگ و سمت مدیریت تقریبا اومدید بیرون و کسب کار خودتون رو انداخت.
آره واقعا راستشو بخوای خیلی ازم میپرسن، من اینقدر از پارسال این سوال ازم شده که یه وقتی احساس میکنم که خیلی دارم تکراری میگم، ولی یه چیزی که برام وجود داشت اینه که خیلی برام سخت بود، چون تیم ماهان خیلی دوستش داشتم، ما بچه های خیلی خوبی رو داشتیم توی ماهان و کنار هم جمع شده بودیم، اون سینرژی که با هم داشتیم باعث میشد که کار خدا رو شکر خیلی خوب پیش بره، روابطی که اونجا ساختیم، چون یکی از اتفاقات خوبی که برای من افتاد آشنایی با یه دوستی بود به اسم آقای صادقی. آقای صادقی مدیریت ما بودن توی تیم تولید نرم افزار، ایشون چندین سال خارج از ایران بودن، 30 سال خارج از ایران توسعه فردی و سازمانی کار کرده بودن، و از روز اول که ما وارد ماهان شدیم ایشون خیلی مبنا رو گذاشتن یه تعاملات بین فردی و تیم سازی، و مبناشون این بود که ببین تا زمانی که شماها تو این تیم خودتون به خودتون اعتماد نکنین، هیچ کسی بیرون از این تیم به شما اعتماد نمیکنه، مخصوصا یه سازمان قدیمی مثل سازمان ماهان که میخواد الان مکانیزه کار کنه و همش میاد میگه ببین من دارم یه ایرلاین رو میچرخونم، شما دوتا اصطلاحا هم بچه سوسول اومدین به من چی بگین؟ به من میگه فرآیند تو اینطوری نکن، اینطوری کار کن. و این شد که ارتباطی که ما توی تیم داشتیم با اینکه یه جاهایش خیلی سخت تر میشد چون چالش همون بیشتر بود، ولی هیچ کاری رو تکی پیش نمی بردیم، همه کارها به صورت تیمی میرفت و این باعث قوت تیم ما شده بود. برای همین دل کندن از اون تیم برای خودم خیلی سخت بود، میشه گفت تعلق خاطره خیلی زیادی داشتم، هم به پروژه‌ای که اونجا وجود داشت، چیزی رو که خلقش کرده بودیم، و هم حسم کاملا درگیر بود اونجا. اما توی این سال آخری که اونجا بودم مخصوصا،
فقط من اینو بگم میون کلامتون، ما 30 دقیقه وقتمون رفته، نصف تایم، اگر بشه یکم ریتمم با سریعتر کنید که ممنون میشم، چون سوالات خیلی زیاده. مشاله شما خیلی خوب صحبت میکنید، ولی خب میخوام بیشترین استفاده رو وقت بکنید.
خواهش میکنم. فکر کنم که شما خیلی خوب بلدین چیکار کنین، چون من خیلی آدم پر صحبتی نیستم.
نه
الان افتادم رو دور رو.
نه خیلی خوب دارید صحبت.
بزرگوارین، مرسی. و توی سال آخر حقیقتش به این فکر میکردم که خب عاطف تهش چی؟ تو یه سری آرزو داشتی و داری و میخوای که در جهت رسیدن به اونا حرکت کنی، و اگر میخوای تغییری اتفاق بیفته الان وقتشه. چون وقتی توی سازمانی هستی مجبوری که با پروسه‌ای که اونها طی میکنن رو طی بکنی. تارگتت اون تارگتیه که سازمان برات در نظر گرفته و سازمان برای خودش داره، و ممکنه که با اهداف بلند مدت تو خیلی نخونه. برای همین از یه جهتی راستش براشون این ترس رو خیلی داشتم، که دقیقا گفتم که خب ببین عاطفه، الان تو بعد از این همه تلاش و این همه کار کردن به یه پوزیشنی رسیدی که شاید خیلی دلشون بخواد تو این پوزیشن باشن، و به یه درآمدی رسیدی که اتفاقا خیلی راحت میتونی زندگی تو پیش ببری. پس چرا باید این کار بکنی؟ یعنی به شدت این ترسه من سراغم و میگفتم که نه، تو یه هدفی داشتی و باید برش تلاش کنی. و به خودم گفتم ببین قفل میشه سراغش، چیزی که دست نمیدی تهش اینه که خدای نکرده ببینی نشد، بعد بیای برمیگردی همون کاری که همیشه میکردی و انجام میدی. و البته یه چیزی هم که وجود داشت این بود که روحیه من خیلی به روحیه کارمندی از این جهاتی نمیخورد. یعنی مثلا من خود روشا که یکی از چیزایی که وجود داشت اینه که همیشه مدیرایی گیرم اومد یا با مدیرایی کار کردم که فضا رو به من میدادن که بخوام یه چیزی رو خلق بکنم، خیلی محدود.
یعنی اینطوری نبود سخت‌تر بود برام.
آره دقیقا، که این چارچوب رو برام بذارن که مثلا بگم تو حتما باید تو این چارچوب حرکت کنی، و احتمالا اگر با همچین مدیری بودم خیلی زودتر ترک میکردم.
الان هم شفیشات خیلی بگن خب جفتش انجام میدادی مثلا نمیشد، یا نمیرسیدی، یا انرژی نداشتی، یا تمرکز نداشتی. یعنی مثلا صبح میافتی ماها، عصر میومدی روی آل استارتاپ خودتون و اون آرزوهایی که گفتید کار میکردید، ولی فکر کنم واقعا سخت بود.
حقیقتش یه بار این تلاشو کردم، نتیجهش مثبت نشد، چون که انرژیش
همون می تایم بود یا نه؟
نه قبل از
چیز دیگه بود. آره. مشکست خورد.
آره متاسفانه.
آره.
و البته تجربه داشت.
آره.
و خب یه چیزی هم هست به خاطر روحیه خودم هم هست، یعنی این که مثلا بچه ها از من میپرسن که عاطف ما کی تصمیم بگیریم که آیا این فضامون رو عوض کنیم، آیا از کارمندی بریم سراغ کار خودمون. من میگم که ببین نگاه کن تو، توی همون نوعی که الان هستی. یعنی من یه همین آقای صادقی همیشه یه حرف جالب هم میزن، میگوش ببین اگه این خودکار رو اینطوری بلند میکنی میذاری اینجا، همه کارهای زندگی تو همینطوری انجام میدی، راه رفتنت، سر کار رفتنت، تسک انجام دادنت، و این نوع بودن تو رو نشون میده. و اگر میبینی که تو محیط کار هر وقت وارد شدی اونرشیپ بالایی داری و مسئولیتی که توی اون کار میاری اینقدر زیادی که میشه دغدغه شبانه روزت، حواست باشه خیلی به اینکه کجا داری این کار انجام میدی، واسه کدوم سازمان داری این انرژی رو میذاری. این سازمان جایی هست که تو بلند مدت بخوای به اون چیزایی که میخوای برسی یا نه. و اگر این روحیه رو داری شاید وقتشه که یه ذره به اون ترسات غلبه کنی و بری سراغ یه فضای جدید. و من این جمله که آخرش کشی برای من جواب بود، که مثلا خب میری تهش مثلا خیلی اتفاق بدی نمیفته که تجربهش میکنی و هیچ وقت حسرتش رو نمیخوری که تجربهش کردم. جاهای قبلی همیشه سر جای خودشون هستن.
حالا پشیمون نیستی؟
هنوز نه. ولی اون روز که پشتم با آی صادقی صحبت میکردم، مدیر قبلیم، بهش میگفتم که آی صادقی باور کن اگه دوباره کارمند بشم یه کارمند دیگه ای میشم.
آه دیگه این شفیعی اون شفیعی سابق نیستی.
نیست.
دقیقا. برسیم سراغ می تایم و 10 دقیقه دیگه هم کامنت رو باز میکنیم. اونایی که الان اومدن بهشون خوش آمد میگم، یه بار مهمونمون رو چون کپشنش مخفیه معرفی میکنم، سرکار خانم عاطفه شفیعی عزیز که مدیر ERP سابق هاپیمای ماهان هستن و الان هم بنیانگذار و مدیر عامل می تایم که خب موقعی رسیدید الان میخوایم ببینیم مثلا استارتاپ میتایم چیه و گفتی جزء آمال آرزوهاتون بود، چیه مگه؟
حقیقتش من از کودکیم خیلی علاقه داشتم تو حوزه این که بخوام خانومهایی رو ببینم که تو فضای اجتماعی خیلی توانمندن و همیشه خودشونو دوست داشته باشن و برای خودشون خیلی ارزش قائل باشن.
فقط خانوما.
آقایون که بای دیفالت ماشاءالله هستن.
بله.
ولی کلا همه آدم ها مخصوصا خانوم ها به خاطر اینکه من توی خانواده کرد بزرگ شدم از سوری و از بچگی خیلی خانوم هایی رو دیدم که فرش می بافتن و اون فرش بافتنه دونه دونه گره زدن های اون فرشه تهش می شد یه خروجی که می فروختنش و می شد یه درآمدی از آن خودشون و کل زندگیشون یه طرف، اون درآمدی که از آن خودشون داشتن و لذتی که ازش می بردن یه طرف. و این همیشه برام خیلی لذت بخش بود، یعنی اینو که از نزدیک می دیدم که یه خانم اگر خودش رو دوست داشته باشه و احساس ارزشمندی بکنه چقدر زندگیش قشنگ میشه و چقدر اون عزت نفسی که باهاش همراه میشه میتونه زندگیش رو متحول کنه، اصلا یه جور دیگه زندگی کنه. این بود که همیشه دوست داشتم که تو حوزه خانم‌ها یه کاری رو انجام بدم. توی سال 97 که من با بنیاد نخبگان اصفهان یه سری کارهای مشترک انجام میدادیم و دانشگاه علوم پزشکی که میرفتیم، میدیدم که خیلی اختراع‌های خوبی توی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام شده تو حوزه سلامت و به خصوص سلامت پوست ممنوع، که خب زیبایی ظاهری ما تأثیر بسزایی داره توی حالی که داریم و به خصوص این که توی جامعه های امروزی اینقدر همه از طریق همیشه از طریق پروموت کردن یک محصول که میخوان عیبای ما رو بیارن و بگن که توی عیبی داری، اصلا عیبی هم نداریم که، توی عیبی داری، یه ضعفی داری که با این پوشش داده میشه. اونجا بود که دیدم که یکی از راه‌های ورودی که اتفاقا الان ما توی ایران توی جامعه خودمون خیلی بهش احتیاج داریم اینه که هر کدوممون بدونیم که چقدر زیباییم و چقدر ارزشمندیم و لازم نیست کسی دیگه‌ای باشیم. با یه طرحی آشنا شدم که دیدم توی دنیا دارن باش کار میکنن به اسم آنالیز پوست، که کمک میکنه اصطلاحاً زیبایی طبیعی پوست رو نگه داریم و ازش محافظت کنیم. این شد که به واسطه اینکه به حوزه هوش مصنوعی هم علاقه من بودم میتایم رو استارت زدیم. میتایم یک اپلیکیشنه که به کمک ایمیج پروسسینگ میاد آنالیز پوست انجام میده، بر مبنای آنالیزی که وجود داره اتفاق میفته، عارضه های پوست شناسایی میشه و یه ادوایزی به مخاطب میده که بهش میگه که تو بهتره که چه مسیری رو بری، چه تو حوزه محصولات چه تو حوزه خدمات زیبایی که وجود داره که بتونه پوست سالم تری داشته باشه به جای اینکه بخواد خودش رو قایم بکنه ترجمه کنه که. و اتفاقا اینجا خیلی از مخاطبان ما آقایون هستن، یعنی من تو چند تا جلسه که رفتم و آقایون حضور داشتن و پرزنت کردم اصلا یه جاهایی داشت دعوا میشد، مثلا یکی بود که مثلا سن پوستیش کمتر در اومده بود، بعد اون یکی میگفت مجید جون شما مثلا ماسک خیار میذاری اینطوری شدی. ولی پرایویسی هم خیلی برشون مهم بود، من اونجا متوجه شدیم که آره سن پوستی و حسی قایم میشه.
چه جالب. اسمه کجا اومد میتایم؟
میتایم یعنی زمانی برای خودم. ما حقیقتش خیلی دنبال این بودیم که به خودمون و بقیه یادآوری کنیم که تو لازمه تو طول روز همیشه یه وقتایی حواست به خودت باشه، واسه خودت وقت بذاری، چیزی که این زمونا خیلی یادمون میره. یعنی من خودم یادم مخصوصا که توی ماها بودم یه روزایی اصلا یادم میره غذا بخورم، یه ما بقیه چیزا بخورم و این زمانی برای خودمه تو دنیای امروز خیلی لازمه.
حالا خانم ها بیشتر اینجوری هم، ولی آقا میدادشون میمونه اون نهار هم نخوردم.
آره آره. و حقیقتش آره این بستره به ما کمک کرد که حقیقتش یک کار دیگه ای رو پارسال استارت بزنیم که خدا شکر اونم نتیجه خیلی خوبی داشت و به زودی خبرهای خوبی از اون هم خواهیم داشت.
یعنی ادامه میتایمه یا محصول خدمت جدیده یا یه چیز دیگه؟
خدمت جدیده، ولی ما از اون ظرفیتی که برامون به وجود اومده بود تو حوزه کانتنت و بحث یوزر اکسپریانس استفاده کردیم و تجربه که من چندین سال بود دنبالش بودم اتفاق بیفته رقم زدیم. حقیقتش من چندین سال پیش با کلینیک سرطان پستان کار میکردم و ما داشتیم روی شناسایی توده های سرطانی به کمک دیتا ماینینگ پیش میرفتیم که متاسفانه اون پزشکی که با ما همکاری میکردن از ایران رفتن. این شد که پروژه متوقف شد. پارسال به پیشنهاد یه دوستی که گفتن که شما که دارین تو حوزه هوش مصنوعی کار میکنین اتفاقا میشه روی این حوزه هم کار کرد و من دیدم که ما هم ظرفیتش رو داریم.
سرطان سینه هم زیاد شایع شده متاسفانه.
آره متاسفانه. و این شد که ما یک اپلیکیشنی رو ایجاد کردیم به اسم وی تایم.
چه باها؟
آره و وی تایم. بله بله.
زمانی برای ما.
دقیقا. و وی تایم یک پریود ترکر هست، به خانم‌ها کمک میکنه از دوره نوجوانی تا دوره یائسگی سلامت جنسیشون رو ترک میکنن، آگاه بشن نسبت بهش و بنا به سیمتوم هایی که وارد میکنن بهشون آگاهی میده اگر خدای نکرده دارن دچار عارضه ای میشن یا مسئله ای براشون وجود داره زودتر آگاه بشن، چون به خصوص سرطان پستان هم میشه بسته به قوم و خیش هایی که وجود داره میشه توشون شناسایی کرد که آیا ممکنه که من هم دچار همین عارضه بشم. و همین که از 8 سال قبل به صورت میانگین از 8 سال قبل میشه گفتش که عارضه هاش مشخصه، اگه اینها رو ترک بکنی میتونی خیلی سریعتر تا وقتی که دچار اون عارضه شده متوجهش بشن و پیشگیری کنن ازش.
چه جالب، فکر کنم اصلا یه همچین چیزی نداریم ما آنچنان، یعنی اصلا استارتاپی من نشدم تو این حوزه ها و شما هم از AI و اینها استفاده میکنید، هوش مصنوعی فکر کنم خیلی رو لبه تکنولوژی هستی، درسته؟
صلاحیت باشه. حقیقتش ما توی ایران چند تا تیم دیگه هستن روی این حوزه کار کردن
ولی استارتاپی شاید نباشن، بیشتر مثلا یه دستگاه اختراع کرد.
آره شاید. ولی چند تا اپلیکیشن وجود داره تو این حوزه که دارن تلاش میکنن که خوب هم جلو بیان خدا رو شکر. ولی اینقدر که ما توی این حوزه توی ایران فقر داریم که من فکر کنم هر چقدر بیشتر روش کار بکنیم بیشتر احتیاج هست. و به خصوص اینکه دیتایی که از قبل این موضوع جمع میشه خیلی میتونه توی سلامت زنان کمک بکنه و خیلی آرزه هایی که جامعه ما الان دچارش شده رو کمک بکنه که از الان براش یه فکری بکنه. مثلا یکی از مسائلی که وجود داره اینه که سن یائسگی توی خانم ها خیلی داره میاد پایین و این نشاط یک جامعه رو خیلی میگیره، هم برای خود اون فرد ادامه زندگیش خیلی سخت میشه هم توی اون جامعه نشاط و شادیش از بین میره. امیدمون به اینه که وی تایم کمک بکنه این مسائل خیلی تاثیر بذاره توی جامعه خودم.
و در واقع حالا تقریبا شد پس می تایم، بعد یکی از محصولات جدیدش وی تایم، درسته؟ من می تایم برای خودم سوال بود که مثلا گفتید پوست آنالیز میکنه، آیا مثلا بهش میگه که تو بوتاکس نیاز داری، ژل نیاز داری، اینجور چیزا هم هست زیبایی، یا مثلا دماغت رو باید عمل کنی یا فقط پوسته؟
خیلی سوال خوبی بود.
آره چون گفتی آقایون هم چیزه دوست دارم.
دقیقا. حقیقتش یه سری خدمات هست که ما میگیم که خدمات تهاجمی که توی حوزه پوست وجود داره که بعضیش واقعا لازمه. مثلا طرف میبینه که لکهای پوستی داره یا دچار افتادگی پوست شده و اگر پیش پزشک متخصص بره پزشک بهش میگه که آره تو برای اینکه درمان تکمیلی داشته باشی کنار مثلا این کرم لازمه که این لیزر رو انجام بدی و اونها رو هم ما ادوایز میدیم، ولی ارجاعشون میدیم به سمت کلینیک ها و پزشک هایی که معتبر هستن و ولیدیت کردیم اونها رو. یعنی یکی از کارهایی که میتونیم در ادامه امید به خدا میخواد که انجام بده همین ولیدیت کردن است، چون الان توی جامعه متاسفانه یکی از اتفاقاتی که افتاده اینه که اینقدر دستگاه ها رو دارن پروموت میکنن، یعنی شما به جایی که بیشتر به اون پزشک توجه کنید داری به اون دستگاه توجه میکنید و توی خیلی از سالن‌های زیبایی هم این باب شده که متأسفانه ممکنه که خیلی صدمات زیادی به پوست بزنه. ما می‌خوایم کمک کنیم که این اتفاق نیفته و اگر داریم ادوایز میدیم به سمت سوی ببریمش که واقعا برای اون آدمه تأثیر مثبتی داشته باشه.
پس اونا میتونه باشه اون تهاجمی که گفتید. خب ما 2-3 دقیقه دیگه کامنت ها رو باز می‌کنیم. فقط خیلی کوتاه مهمترین چالشاتون چیه خانم؟ به هر حال خیلی فکر کنم بخش سختی هم هست، یعنی من استارتاپ های موضوع میگم خیلی کم دیدم، ولی مهمترین چالش های میتایم چیه؟
مهمترین چالش های میتایم حقیقتش خیلی چالش زیاد داریم.
اصلا فرهنگه نمیدونم جا افتاده یا
چون میدونی اینا خب یه سری فرهنگ هم میخواد که مثلا خانمه چجوری باور کنه که یه اپلیکیشن میتونه این کار بکنه براش. فکر کنم تو فرهنگ سازی هم باید نقش داشته باشید یا کاری کردید مثلا.
دقیقا حقیقتش اتفاقی که افتاد اینه که یه تجربه که ما از پارسال برامون پیش اومد اینه که آدم ها مثلا خانم ها به جایی که اعتماد میکنن خیلی پذیراترن و باهاش همراه میشن و به خصوص ما تلاش کردیم که پزشکای معتبری رو با خودمون همراه بکنیم، اونها رو داشته باشیم و از ادوایزشون استفاده بکنیم و اینکه میبینن آدم ها که ما پشت سر کارمون از پزشکا داریم کمک میگیریم و بهره میبریم باعث شده که اعتماد بیشتری بهمون داشته باشن. اما حقیقتش ما بیشترین چالشمون توی این بازه های زمانی مثلا توی استارت کار خب بحث جذب سرمایه هست و خب بحث این هستش که یه چیزی تو سیستم های دولتی ما به خصوص وجود داره که وقتی میبینن فضای حوزه سلامت پوست و این هاست خیلی نسبتش میدن به حوزه کازمتیکس و این از نظرشون یه بلک باکسیه که نباید در موردش صحبت بکنی. خب این خیلی کار سخت میکنه. یا مثلا حتی حوزه وی تایم هم با اینکه میتونیم اثرات بلند مدت رو توش ببینیم اما حوزه‌ایه که راستش بخوای من خودم جلسات
آره شاید خط قرمز و مثلا اینجور چیزا باشه دیگه، ذره چیزایی که کم گفته شده دیگه.
آره و جلسات اولی که من میرفتم برای پرزنت این طرح و چالش هایی که داره و این داستان ها خود من هم سرخ میشدم، خیلی به سختی در موردش صحبت میکردم و دیدم که این تو جامعه هست. یعنی بس یه کاری بکنی که کم کم براش یه مسیر ایجاد بکنی که حل بشه و کار سختیه. وقتی اومدم داخلش دیدم که نه، سخت‌تر از اون چیزی که فکر میکنم، ولی خدا رو شکر میکنم به خاطر اینکه آی سوریه اتفاق خیلی قشنگی که افتاد اینه که من توی میتایم به شدت اینو از نزدیک دیدم که وقتی حرکت میکنی نشونه ها میاد سر راهت و اتفاقات، کانکشن ها، دوستایی که میتونن تو این حوزه همراهت بشن و تو هر لحظه که تو دلت خالی میشه که چی میشه حالا، یه اتفاق جدیدی رقم میخوره و این برام جز لذت بخش ترین اتفاقات این سالم بود.
بسیار عالی. یمین گفته من افتخار همکاری با خانم شفیعی داشتم، ایشون نه تنها از نظر فنی بلکه از نظر شخصیتی هم بسیار انسان شایسته‌ای هستن، به حال نشون میده دیگه.
یامین جان هستم. مرسی یامین.
آره یامین ببخشید. گفتن صدای شما برای پادکست عالیه. پادکست اگر دوست داشتید ضبط کنید. فکر کنم برای تولید محتوای صوتیه مثلا وی تایم و می تایم خودتون صداتون گفتن عالیه. مرسی. ما کامنت ها رو باز کردیم، 13 دقیقه تقریبا تا آخر وقت داریم. هر سوالی دارید میتونید بپرسید، پیشنهاد، انتقاد و هر چی هست من حتما سوالتون رو خواهم پرسید. فقط شما اصلا حواستون پرت نکنید، من میپرسم سوالت. کرونا تأثیری داشت رو کسب کار شما یا نه؟ خیلی کوتاه فقط یعنی افزایش داشتید یا نه نزول داشتید؟
حقیقتش ما کرونا یه ذره کارو برامون سخت کرد از جهت اینکه خب ما به کمبود نقدینگی خوردیم و آره و
شما با سرمایه شخصی شروع کردید درسته؟
با سرمایه شخصی شروع کردیم و یکی از اتفاقاتی که افتاد ما پارسال آخر سال به مرز یک سرمایه گذاری رسیدیم که متاسفانه چون با کرونا مواجه شد هم بعدش به تأخیر افتاد، با تأخیر یکی دو ماهی اعلام کردن که دیگه شرایطش رو ندارن. این یکی از سخت ترین اتفاقاتی بود که کرونا
برای انجل بودن یا وی سی؟
بله انجل بودن.
آها خب ایشالله که پس الان فکر میکنی به چقدر سرمایه نیاز دارید؟ حالا اگر دوستان ببینن یا بخوان سرمایه گذاری کنن.
ما برای فیز بعدیمون که یه فیز یک ساله هست تا یک سال آینده یه چیزی بودن 500 تومن رو مبنای سرمایه گذاری در نظر گرفتیم.
و تیمتون هم چند نفره؟ چون شما من میدونم خیلی آوتسورس و دورکاری و اینا دارید کار میکنید و بکنم تیمتون کوچیکه.
مرسی. حقیقتش این هم دوباره یکی از چیزایی که دوستان از من خیلی نمودش سوال میپرسن، ما تلاش کردیم تیممون رو خیلی کوچیک در نظر بگیریم که بتونیم چابو حرکت کنیم. یکی از چیزایی که برای ما وجود داشت این بود که خب من به واسطه تجربیاتی که داشتم دوستان خیلی زیادی تو حوزه های فنی و آیتم های دیگه داشتم که موقعی که شروع کردم به کار کردن گفتم که خب آتفه میتونی با این بودجه محدودی که داری یا نیرو جذب کنی یا اینکه کس رو پیدا کنی که با هم میشه گفتش که کارو مشترک پیش ببری یا نه از ظرفیتی که داری که میتونی دوستای خوبی هستن و میتونی بهشون اعتماد کنی استفاده بکنی. این شد که ما خیلی از کارهایی رو که پیش بردیم، چه تو حوزه میشه گفتش که دیولپمنتمون، چه تو حوزه تولید محتوای بصریمون، ویدیو و عکسایی که داشتیم و تو حوزه یوزر اکسپریانس هم اومدیم کارو آوتسورس کردیم و از تیم هایی که میدونستم توانمندی خوبی دارن کمک گرفتیم، که از یه جهاتی واقعا تجربه خوبی بود، کارو برای ما خیلی راحت تر کرد، باعث شد که کارمون خیلی سریع تر پیش بره. از یه جهاتی هم تجربه هایی برامون رقم زد که توی ادامه کارمون خیلی بهمون کمک میکنه که قوی تر پیش بریم، چون که من چون چند تا چیزو یاد گرفتم، اون هم مسئله بود که من درست سالها تو پوزیشن مدیریت بودم، اما وقتی خودت اونر یک کسب و کاری خیلی جایگاهت فرق میکنه با اون کسی که دلیور یعنی تحویل گیرنده یک کاره.
اونم تازه حالا با سرمایه ماهان دیگه، حالا خیلی مثلا لاکچری تر بوده، ولی خب الان یک استارتاپ رو شما دارید
و بهتره که اگر این کارو میکنیم دوتا نقش رو از هم جدا کنیم، یعنی کسی که تحویل گیرنده یه کاره با کسی که فضای فایننس و میشه گفتش که اوکی نهایی رو پیش میبره، دوتا نقش رو تفکیک کنیم میتونه خیلی مثبت بشه.
تیمتون رو فقط نگفتید زیر 10 نفر، یعنی تک رقمی تعداد اصلی؟
بله بله، ما یه تیم کره، تیم اون بودن 5 نفر.
5 نفره و بقیه حالا دیگه پروژه‌ای و آساس.
بله.
سرمایه اولی که شروع کردید حدوداً مثلا چقدر بود؟ تقریبا 97 شروع کردید درست یا 98؟
ما 98 شروع کردیم.
98 یعنی یک سال.
تقریبا داره یک سال میشه.
ما مثلا با چقدر شروع کردید؟
ما حدوداً با 250 تومن سرمایه شروع کردیم.
و هنوز به نقطه سربسری اینا که نرسیدید؟
نه چون نه هنوز زمان داریم.
بعد مدل درآمدی بیشتر همون چیزه در واقع بعد از اینکه مشاوره میگیده و محصولات، یا مدل درآمدی چجوری از کجا پول در میارید؟ یه جور برام سوال بود.
سلامت باشی. حقیقتش خیلی درسته، مدل درآمدی ما دقیقاً بعد از اینکه ما ادوایز رو میدیم و ارجاع میدیم به سمت مراکز خدماتی یا محصولاتی که داره ارجاع داده میشه برای فروش، ما بیشترین درآمدمون از اونجا داره اتفاق میفته.
آها، حالا درصدی احتمالا.
بله.
بسیار علی. حامد گفته اعتماد به نفس و موفقیت خانم ها واقعا لذت بخش، استفاده کردین. گفتن گلادیاتور گفته آیا میتونیم رزومه براتون بفرستیم؟ یکی از خانم ها گفته من ماما هستم و میخوام باهاتون در مورد سرطان سینه همکاری داشته باشم، چطوری باهاتون ارتباط بگیرم؟ دایرکت بدن؟
خواهش میکنم. بله من دایرکت بدم، من پاسخگو هستم.
آره به همون آیدی بالا عاطف شفیعی میتونید دایرکت بدید و ایشون پاسخگو هستن بعد از لایو. و سومیا گفته که سوال من اینه که برای استارتاپ های پزشکی چه مجوزهایی باید بگیریم و کجا باید بگیریم؟ آقا خیلی کوتاه چون سوالات زیاده، ما 7 دقیقه زمان داریم. چه مجوزهایی بگیرن؟ شما خودت چیکار کردی؟
خیلی بستگی داره که تو کدوم حوزه پزشکی باشه. ایشون برای من اگه دایرکت بدن من مفصل براشون میگم که
چه. ولی به صورت کلی چه جوریه مثلا وزارت بهداشت؟ چون خیلی سخت میگیره مثلا آزمایش آنلاین وزارت بهداشت خیلی اذیت کرد بستش و چه جوری هستن؟ یعنی شما مجوز خاصی باید بگیرید؟
ما از انجمن پزشکان حوزه پوستوم مجوز رو دریافت کردیم که ادوایزی که داریم میدیم متناسب باشه روی این حوزه. و ما به واسطه اینکه هیچ وقت توی ادوایزمون وارد حوزه تریتمنت نمیشیم، یعنی ما وارد داروهای نسخه میشیم. آره دقیقاً. این باعث شد که از یه جهاتی دغدغه‌مون خیلی کمتر باشه.
زیاد وزارت بهداشتی نمیشه.
بله.
بسیار. مهدی گفته این ایده می تایم مشابه خارجی هم داره یا نه؟
بله مشابه داره، یکی دوتا. و
کجاست؟ آمریکا، اروپا؟
یکیشون برای فرانسه که یکی از برندهای مطرح به اسم ویشی که احتمالاً بشناسیدشون این کار رو پیش برده، یکیشون هم توی مرکز نوآوری لورئال هست که توی استیشن اف فرانسه هستش.
آها استیشن اف که بله خانم ورزا مدیرش هست. با توجه به تغییر شغلی که داشتید برای پیش برد کار چقدر تخصص بهتون کمک کرده؟ چند درصد مهارت‌های نرم؟ گفتید این تغییر شغلی که داشتید چقدر تخصص کمکتون کرده، چقدر مهارت‌های نرم؟ سافت اسکیلا در واقع
حقیقتش خیلی، یعنی من واقعا داشتم به این فکر میکردم، یعنی خیلی وقتا به این فکر میکنم که این بچه هایی که میان از دانشگاه فارغ التحصیل میشن و میان یک کاری رو استارت میزنن چقدر دل و جرأت دارن. یعنی خیلی از این چیزهایی که ما ساختیمش توی این یه سال با بچه ها خیلی هاش برمیگشت به تخصصم. من دفعه پیش داشتم یه مثالی میزدم حتی تو بحث قراردادها، یعنی اینکه ما چطوری قرارداد ببندیم با تیم هایی که داریم کار میکنیم، یه چیزی بود که من تو ماهان یادش گرفته بودم و خب اونجا چون واحد حقوقی قوی هم داشت روی کوچکترین نکته دست میذاشت، مثلا ما میتونیم مثلا یه قراردادی 6 7 ماه میره برمیگرده. من داشتم میگفتم که مثلا این یه دونه پوینت عاطفه داری میذاری، میدونی واسه چی داری میذاری، شاید طرف مقابلت ندونه ولی تو میدونی برای چی داری میذاری. ولی مهارت های نرم هم قطعا خیلی تاثیرگذار بود، یعنی خدا رو شکر من توی این یک سال خورده ای یک سال خیلی از کارهایی رو که پیش بردیم به واسطه دوستان و آشناهایی بوده که باشون کار میکردن و همراهیم کردن و کمکم کردن و من از همهشون ممنونم. آره و این فکر میکنم خیلی موثر باشه.
مرسی. همه گفته استاد شفیعی عزیز، حالا استاد گفتم درس بدید شما.
مشاگرد شماییم آی مرادی.
سحر گفته که میشه بپرسید وقتی از ماهان اومدید بیرون حقوقتون چقدر بوده؟ بوده؟ یا خیلی آخر چیزی تصمیم سختی، مثلا شما حالا چند میلیون مثلا حقوق میگرفتید بعد میایین رو استارتاپی که تازه با سرمایه هم بذارید و معلوم نیست به کجا میرسه. حالا اگر دوست دارید بهشون بگید. اگر
حقیقتش من اگه اجازه بدید، چون که حقوق ماهان از لحاظ خودش ماهان درست نیست که بیانش کنم، بیان نمی‌کنم، ولی خاطری بگم. من پارسال یکی از اولین جاهایی که رفتم پیش یه دوستی که مشورت کنم تو حوزه سرمایه گذاری کار میکردم، بعد بیزنس پلن منو که دیدن روی حقوق سئو دست گذاشتن که تو این حقوق سئو در نظر گرفتی این چیه؟ گفتم که ببین این از نصف حقوقی هم که داشتم از ماهان میگرفتم کمتره. بعد یه از من نگاه کرد گفتش که من چون تو دیوانه ای واسه چی این کار کردی؟ بعد من اونجا فهمیدم که چیزه، شاید خیلی واقعا به این نگاه به این دید نگاه میکنن که تو فضای خوبی رو نداشتی، اومدی بیرون کاری نداشتی که انجام بدی، اصلا دلخوشی اومدی.
آره تصمیم سختی. مرسی، به هر حال خیلی صادقانه گفتید. روژا گفته که خانم شفیعی اگه بخواید کارتون رو تو کشورهای عربی گسترش بدید، من میتونم حالا بهتون از لحاظ ترجمه و تبلیغ و اینو کمک کنم، از لحاظ توریسم پزشکی و ورود عرب‌ها به ایران برای بحث زیبایی که خب واقعا ایران یه جورایی مهد عمل زیبایی به خاطر اینکه خب هم ارزان‌تر ایناست. حالا من نمیدونم میتایم رو به بازار بین‌الملل هم فکر کردید؟
اتفاقا ممنون از پیشنهادشون، خیلی خوشحال میشم که به من دایرکت بدن و با هم کار کنیم. به واسطه اینکه ما برای وی تایم توی کشوری عربی سری برنامه ها داریم، امیدوارم حالا داریم پیش میبریمش ببینیم چطور میشه.
بله مرسی. خیلی از دوستان تشکر کردن، از جمله سینا که گفتن لایو جذاب و دیدنی بود. این خانم سهر میخواد همه حقوقا رو بدونیم، بگید برای سئو چقدر حقوق
میخواد که الان میخواد دو برابرش رو حساب کنه.
آره آره، حالا شما فکر کنیم مثلا 10 میلیون رو بگید. خب من یه سوالی که از همین کردم اصلا نرسیدم، فقط هم 2 دقیقه وقت داریم. فکر میکنید اگه برگردید عقب ممکنه قسمتی از زندگیتون رو بخواید آندو کنید یا تجربه بدی داشتید، ناموفق بوده، نمیدونم، ممکنه بگید رشته تحصیلی، یه کاری، یه جایی، آشنایی با کسی داشتید یه همچین تجربه ناموفقی که دوستش نداشتید؟
راستش بخواید از لحظه به لحظهش لذت بردم. یه چیزی رو که خیلی خوب تو زندگیم تجربهش کردم و خدا رو شاکرم بابتش اینه که یه سری نقطه ها هست تو زندگی آدم پیش میاد و تو میگی این اتفاق افتاد یه نقطه، این اتفاق افتاد یه نقطه، و وقتی که میری جلوتر و از زمان میخوره این نقطه ها به هم وصل میشن، یعنی تو نمیدونی که امروز چرا این اتفاق وسط افتاد ولی شاید 6 ماه بعد یه سال بعد بفهمیش و میگی خدایا اگه میشه تو اینو برای من خواسته بودی. و وقتی خودت رو میسپاری بهش میبینی که هر کدوم به جای خودش یک معنی داره و هر چقدر میری جلوتر وقتی این خط نقطه ها به هم وصل میشه و تبدیل به خط میشه میبینی که نه خیلی کیف میده، خیلی کیف میده. برای همین دوستش داشتم هر لحظه‌شو.
خیلی هم عالی، مرسی. و من فقط اینو بگم که لایو میره رو IGTV چند دقیقه بعد و شما میتونید ببینید، سر یک ساعت هم خود اینستاگرام قطع میکنه و سیو میشه، میتونید ببینید تو پست و پیو فکر کنم شفیعی هم منتشر میکنه. به عنوان صحبت پایانی اگر بخواید حالا آینده رو پیش بینی کنید، با توجه که شما خوب یک استارتاپ بیشتر در حوزه بهداشتی حالا و زیبایی و خانم ها بیشتر راه انداختید، فکر کنید چی میشه با این کرونا شروع شده امسال سال 99، چطور پیش بینی میکنید بودن 30 ثانیه؟
حقیقتش من فکر میکنم که مسیری که روبرومونه پر از چالشه چیزی که خیلی کمکمون میکنه اینه که منعطف باشیم. یعنی اگر روی یک فرمونی که الان گرفتیم رو همون بمونیم و تغییرش ندیم قطعا شکست میکنیم. اینکه هر لحظه ابزرو کنیم، ببینیم دور و برمون رو و تلاش بکنیم که بهبود بدیم خودمون و مسیرمون رو خیلی کمک میکنه. و ارزشمندترین چیزی که میتونه اینو خلق کنه یه تیم خوبه، چون تو تیمتو تو هر شرایطی داری. این چیزی که اول از همه باید بسازینش.
بسیار عالی. براتون آرزوی موفقیت دارم خانم شفیعی. خیلی لذت بردم، خیلی چیز یاد گرفتم. مثل همیشه خیلی پر انرژی و با اینکه خب روز سختی رو احتمالاً گذروندید و کار رو اینها، به هر حال خیلی با انرژی رفتید. مرسی از شما.
مرسی از دعوت شما. من هم خیلی لذت